أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شک در مانعیت زیاده تمام شد. بحث های فقهی زیادی اینجا در کلمات برخی از بزرگان مثل محقق عراقی مطرح شده که ما در ابحاث اصولی متعرض آن شدیم، و چون بحث فقهی است اینجا با آن نمی پردازیم. ولی اجمالاً عرض کنم از نظر فقهی زیاده در ارکان از روی عذر مثل نسیان از نظر مشهور مبطل نماز هست، و تنها کسی که مطرح کرده که می شود حدیث لاطعات زیاده در ارکان را هم در عقد مستثنا من قرار بده، که لاطعات و صلات امام در کتاب الخلل هست و همینطور آی سیستانی، با این توجیه که نهی از زیاده در ارکان یا غیر ارکان فریضه که نیست، در قرآن که نیامده، پس سنت در غیر قرآن که بیان شده میشه سنت. ذیل حدیث لاطعات میگه از سنت و لا تنقض الفریضه، که ما به این اشکال کردیم، گفتیم احتمال این هست که سنت به معنی ذات اجزایی باشه که در قرآن آمده، مثل رکوع، سجود، اینها اخلال بهشون مبطل صلات. حالا اخلال به اینها چون فریضن به این است که نقیصه در موردشون رخ بده یا زیاده. سنت اون ذات اجزایی است که در قرآن بیان نشده، مثل القراءه سنتون، التشهد سنتون. اما زیاده در غیر ارکان از روی عذر، این محل بحثه که خب حدیث لاطعات اصلا عقد مستثنا منهش میگیره خلل به زیاده را، یا کل این حدیث مربوط به خلل به نقیصه است. برخی مثل مرحوم آی بروجردی، مرحوم آی بروجردی در تبیان و صلات جلد 7 صفحه 12، مرحوم آی حائری در کتاب و صلات صفحه 319، مرحوم آی نائینی معتقدند که حدیث لاطعات نظر نداره به موانع نماز از جمله زیاده، ولو به لحاظ این که مستثنا چیزایی هستن که نقیصن، الا من الرکوع و سجود و الوقت و القبله و الطهور. خب ما این رو نپذیرفتیم، گفتیم حدیث لاطعات مستثنا منهش اعم است از خلل به نقیصه، ترک قرآن، یا خلل به زیاده، تشهد در رکعت اول سهوا. مقتضای حدیث لاطعات این است که نماز باطل نمی شود به زیاده غیر ارکان، که ما گفتیم اتفاقا شامل زیاده سهوی تکبیرت الاحرام هم میشه، چون تکبیرت الاحرام که داخله در اون عقد مستثنا نیست. نقیصه تکبیرت الاحرام نص داریم که مبتله، اما زیادش داخل در عقد مستثنا منه. منتها اینجا بحث شده که رابطه لا تعاد با من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده عموم و خصوص من وجهه. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده زیاده در غیر ارکان رو به عمومش میگه مبتله، حدیث لا تعاد به عمومش میگه مبتل نیست. خب این بحث مهمی است. برخی مثل امام مطلب خوبی فرمودن. امام در کتاب الخلل فی الصلاة که کتاب بسیار خوبی هست، هم صفحه 25 هم صفحه 225، فرمودن وقتی که ما موارد متفرقه‌ای در روایت داریم که زیاده در غیر ارکان را اسم میبره و میگه مبتل نیست اگر سهوان باشه، زیاده سهویه سجده، زیاده سهویه عرص و قیام، تکلم سهوی، این دیگه در عرف متشرعی منصرف میشه به غیر زیاده در ارکان که فرمایش قابل طرحی هست. ولی اگر ما گفتیم انصراف نداره نسبت عموم من وجهه، خب بعد بحث میشه که در مورد اجتماع که زیاده سهویه در ارکان هست حکومت داره حدیث لا تعاد بر من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، که نظر جمع کثیری از بزرگان هست از جمله آقای خویی، چون معتقدند که ما دو جور لفظ اعاده در روایاتمون به کار رفته. یه بار میگن من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده بداعی ارشاد به مانعیت، یه بار میگن لا تعاد الصلاة بداعی حکومت و نظارت بر ادله موانع اجزا شرائط، که اینها در فرض عذر اگر مختل شدن مشکلی برای نماز ایجاد نمی کنه. ولیکن همونطور که امام فرمودن در کتاب الخلل، و همینطور نظر آقای زنجانی هست و همینطور آقای حکیم در جلد اول مستمسک فرمودن، ولو در جلد هفت از این نظر برگشتن، لسان علیه الاعاده با لسان لا تعاد لسان حاکم و محکوم نیست. حاکم و محکوم یعنی مفسر و مفسر، اینا لسانشون لسان تفسیر نیست و لذا با هم تعارض میکنن. خب تعارض کنند، تساقط کنند، مهم نیست، نگران نباشید. چرا؟ برای اینکه بعد از تعارض و تساقط ما رجوع میکنیم به اصل براءت از مانعیت زیاده سهویه در غیر ارکان، براءت جاری میکنیم، با اصل عملی مشکلمون رو حل میکنیم. نگید آقا عام فوقانی داریم که لسانش لسان نهی از زیاده است، لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة، یعنی لا تزد فی المکتوبة. خب این لسان لسان عام فوقانی است، یعنی چه؟ یعنی حدیث لا تعاد با این خطاب حاکم و محکومه، چون لسان لا تزد فی المکتوبه است، لسان ان زدت فعلیک العاده که نیست، و لذا این طرف معارضه نیست. بعد از تعارض لا تعاد با من زاد به عموم من وجه میشه مرجع این روایت، میگیم آقا این روایت اولا نهی از زیاده نداره، میگه در نماز آیه سجده‌دار رو نخون، چون اگه آیه سجده‌دار رو بخونی بعدش مجبور میشی بری سجده تلاوت. سجده تلاوت زیاده در نمازه، اما زیاده در نماز کجا مبتله؟ کجا مبتل نیست؟ بیان نکرده که. ثانیا در خود این سجده روایت داریم من نسی فزاد سجدتن، در صحیح منصور ابن حازم فقیه جلد یک صفحه 346 میفرماد لا یعید و صلاته من سجدته. تو خود مورد این روایت که سجوده صحیح منصور ابن حازم آمده تخصیص داده، گفته رجل صلا فذكر انه زاد سجدته قال لا یعید و صلاته من سجدته. اطلاق داره دیگه، زاد از سجدتن لایوی دو سلات هم من سجدتن. خب پس زیاده سجده که مورد این روایته اگر از روی صحب باشه تخصیص خورده، ولذا ما زیاده در غیر ارکان دلیل نداریم بر مبتلیتش در حال صحب. بله در حال جهل قصوری اگر زیاده بکنه اون یه بحث دیگه است که ما وارد اون بحث نمیشیم و از خلال این مطالبی که گفتیم بعضی از نکات بحث روشن شد. از این بحث بگذاریم، بحث بعد راجع به خاتمه در شرایط جریان اصل براءت. بزرگان اینجا گفتن جریان براءت دو شرط براش مطرح شده، یک شرط فحص، پس براءت در شبهات حکمی قبل الفحص جاری نیست. دو شرط این که جریان براءت مستلزم ضرر بر مؤمن دیگر نباشد، که این شرط دوم رو فاضل تونی مطرح کرده و گفته اگه شک که در زمان بکنیم براءت از زمان جاری نیست چون مستلزم ضرر بر مالک هست. مثال زده گفته قفس پرنده رو باز میکنید پرنده پرواز میکنه بر نمیگرده، براءت از زمان میخوای جاری کنی نمیشه چون مستلزم ضرر بر مالک این پرنده است. حالا این شرط دوم که منجر شده به بحث قاعده لازرر که خواهد آمد، اما شرط اول وجوب فحص در شبهات بدبیه. تارتن ما بحثمون در شبه حکمی است، تارتن بحثمون در شبه موضوعی است، اونم باید بحث کنیم ببینیم در شبهات موضوعیه قبل الفحص میشه براءت جاری کرد یا نمیشه. اما شبهه حکمیه تارتن بحث واقع میشه در جریان براءت عقلیه، تارتن بحث واقع میشه در جریان براءت شرعیه. راجع به براءت عقلیه در شبهات حکمیه قبل الفحص من ندیدم کسی تشکیک کنه و بگه ممکن است جاری بشود. نوعا دیدیم گفتن قبه عقاب بلا بیان در صورتی است که بیان در معرض وصول نباشد. تنها کسی که این مطلب رو نپذیرفته و گفته در شبهات حکمیه قبل الفحص هم براءت عقلیه جاریه محقق اصفهانی است، نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 405. ایشون تعبیرشون اینه، میگن که اصلا موضوع وجوب اطاعت مولا عقلا چیه؟ تکلیف فعلی مولا، و الا تکلیف انشائی که فعلی نباشد که این وجوب اطاعت نداره. کی تکلیف فعلی می شود؟ تکلیف فعلیت مطلقه کی پیدا می کند؟ محقق اصفهانی فرموده که فعلیت من قبل المولا وقتی است که انشاء بکنه بدائی جعل ما یمکن ان یکون باعثا، ولیکن این انشاء تا بالفعل مصداق ما یمکن ان یکون باعثا نشه فعلی نیست. کی میشه مصداق ما یمکن ان یکون باعثا؟ هنگامی که واصل بشه به مکلف، چون اگر ما انشاء رو دانستیم به ما واصل شد، ما بذات از صورت علمیه اون انشاء منبعث میشیم، ولی بالعرض یعنی به نظر عرفی محرک ما و باعث ما حکم شرعی است. این دیگه نظر فلسفیه دیگه، که میگن شما وقتی میبینی زید فقیره میخوای به او کمک کنی، محرک تو به کمک او صورت علمیه فقر اوست، ولی فقر تکوینی او که نمیتواند عامل اراده شما باشد. اما وجود علمی فقر او در ذهن شما محرک به ذات، یعنی محرک به نظر عقلی است. اونی که محرک بالعرض یعنی محرک به نظر عرفی است، وجود واقعی فقر است. خب پس حکم شارع مثلا به وجوب نماز، محرک اولا و به ذات من صورت علمیه است، ولی به نظر عرفی میگن این حکم شرعی محرک است. اما کی میگن این حکم شرعی محرک است؟ علای تقدیر، موقعی که علم به او داشته باشه. اما اگر صرفا احتمال بدم وجود حکم شرعی را، بر فرض بخواهم احتیاط کنم، اینجا حکم شرعی به وجود واقعیش محرک علای تقدیر نیست. بله در صورتی محرک است که احتمال من مطابق با واقع باشه. محرک به قول مطلق نخواهد بود این حکم شرعی، در صورتی محرکه به قول مطلق خواهد بود که من علم به او پیدا کنم و صورت علمیه او محرکه اولا و به ذات من بشه، نحو الفعل. خب خلاصه فرمایش ایشون اینه که چون تا واصل نشه انشاء فعلی نیست این تکلیف، و تا فعلی نشود حکم نمی کند عقب وجوب اطاعت، پس فحص هم نکنیم، همینطور شک داریم ولو شک که قبل الفحص در وجود تکلیف شرعی، این تکلیف شرعی فعلی نیست، و وقتی فعلی نبود حکم به وجوب اطاعت نمی کنه. بله اگر واصل شد این تکلیف تفصیلاً یا اجمالا، اون وقت میشه فعلی و دیگه براءت عقلیه جاری نیست. بعد ایشون فرمودن که یه وقت به ما نقض نکنید که پس شما در شک که در صدق مدعی نبوت، اونجا هم میگید فحص از صادق بودن او و نظر به معجزات او لازم نیست. ایشون میگه نه اونجا ما اینو نمیگیم، اونجا اولا از امور مهم است، عقل به مجرد احتمال حکم تنجیز میکنه، ثانیا برهان داریم که باید خدا پیامبر بفرسته، اصل این برهان هست، منتها در مصداق پیامبر باید فرض کنیم مصداق رو پیدا کنیم. خب انصافا این مطالب درستی نیست، شما خودتون میبرید و میدوزید. وقتی میرسید به این که چرا تکلیف تا وصول علمی پیدا نکند فعلی نیست، چون میگید قبلش عقل حکم به لزوم اطاعت نمی کنه، پس این تکلیف قبل از وصول مصداق ما یمکن و ان یکون باعثن لزومیان، نحو الفعل نیست چون قبل از وصول عقل حکم به لزوم اطاعت نمی کنه. اینو کجا فرموده؟ در بحث قطع. پس ببینید، برای اینکه ثابت کنید که تکلیف به مجرد احتمال فعلی نیست بلکه باید علم به او پیدا کنیم تا فعلی بشود، استدلالتون اینه، میگید چون عقل قبل از وصول حکم به وجوب اطاعت نمی کند، پس این انشاء مصداق ما یمکن ان یکون محرکن و باعث لزومیان نیست. اینجا که میرسید میگید حکم چون تا قبل از وصول فعلی نیست، پس وجوب اطاعت عقلا ندارد. در اون بحث میگید چرا فعلی نیست؟ چون قبل از وصول وجوب اطاعت ندارد، پس ما یمکن ان یکون باعثا لزومیا نیست. اینجا که میرسید میگید چرا وجوب اطاعت ندارد؟ چون قبل از وصول فعلی نیست. این که نشد استدلال. آقا شما در نگاه کنید، در بحث اون تکلیف فعلی در مباحث قطع دلیل میاره که چرا تکلیف بعد از وصول علمی فعلی است، چون قبلش عقل حکم به لزوم اطاعت نمی کنه، باید واصل بشه تا بشه باعث لزومی. حالا چرا گفت یمکن ان یکون باعثا لزومیا؟ چون گفت ممکن است مکلف عاصی باشد، پس برای این من میگم ما یمکن ان یکون باعثا لزومیا. میتونی شما بگید ما یکون باعثا لزومیا علی تقدیر الانقیاد. اینجا که میرسه ایشون برای استدلال، برای اینکه چرا قبل از وصول علمی وجوب اطاعت ندارد، چرا موارد شک قبل الفصل وجوب اطاعت ندارد، میاد میگه چون تکلیف قبل از وصول فعلی نیست. مثل این که بهش بگن چرا پول قرض گرفتی، میگه چون میخواستم مهمونی بدم. چرا مهمونی دادی؟ چون پول قرض گرفتم. بالاخره ما نفهمیدیم اصل کدام بود، فرع کدام بود. خب بعد مطلب دیگر، شما فرمودید که احتمال تکلیف میتونه باعث و محرک نحو الفعل باشه، ولی در صورتی خود اون تکلیف محرک بالعرض میشه که این احتمال من مطابق با واقع باشه، تا به اون بگن اون تکلیف محرک بالعرضه. آقا ما مگه بحث لفظی داریم؟ آقا اولاً تکلیف مشکوک علی تقدیر ثبوت محرک بالعرض باشه همین کافیه. بالاخره اون تکلیف که در اون شک دارم اگر باشد به اون میگن اون محرک من بود. اصلا نگوین اون محرک من بود، مگه ما بحث لفظی داریم؟ آقا بحث اینه که تکلیف رو انشاء کردن بدای این که مکلف آن را احتمال بدهد و با احتمال آن منبعث بشود نحو الفعل، از احتمال آن منبعث بشود. حالا به اون تکلیف واقعی که شک به آن داریم و احتمال نمون را بگن محرک بالعرض، یعنی به نظر عرفی، یا نگوین. آخه یک الفاظی رو ما کنار هم بگذاریم، خدا رحمت کنه ایشون رو، ما ارادت علمی و عملی داریم به ایشون و مقامات ولائیه ایشون که فوق تصور ماست، اما خب این سبک بحث رو ما نمیپسندیم. خب این راجع به این مطلب. اما براءت، خب براءت عقلیه دیگه بحثش تمام شد. ما براءت عقلیه قبل الفصل رو غیر از محقق اصفهانی که جاری دونستن، کسی دیگه ندونستیم جاری بدونه، ما که بعد الفحث هم براءت عقلیه رو قبول نداریم، مسئله که حق و طاعه رو قائلیم، بله براءت عقلائیه ممزاد که بازگشتش به براءت شرعی از اون بحث دیگریست، اما براءت شرعی خب رفع ما لا یعلمون، چون بخوایم ما حجب الله عن علمه و عن العباد رو حساب کنیم اون صدق نمی کنه. اگر فحص نکنیم و به این خاطر جاهلیم و نمیگن حجب الله علمه و عن العباد، او مشکلی ندارد. اما رفع ما لا یعلمون شبه اینه که اطلاق داره، رفع ما لا یعلمون کل شیء لك علی الحق تعلم انه حرام، اطلاق داره. استصحاب، من یک زمانی یقین دارم تکلیف جعل نشده بود، اسلام میگه الانم جعل نشده، نداره که فحص کن بعد استصحاب جاری کن. وجوهی ذکر شده برای منع از اطلاق ادله اصول ترخیصیه که عمدش همون اصل براءته. بعضی از وجوه هم مطرح میشه به عنوان اینکه برفض اطلاق داشته باشه ولی این اطلاق مبتلا به مانع. حالا ما این وجوه رو یکی یکی ذکر میکنیم. وجه اول، وجه ایست که مرحوم آقای خویی فرموده، فرموده که ادله براءت مبتلان به یک قرینه بدیهیه عقلیه و هر کجا ما قرینه بدیهیه عقلیه داشتیم این موجب اجمال خطاب میشه. فرق میکنه با قرینه نظریه و اجتهادی عقلیه، اون موجب اجمال خطاب نمیشه، فوقش سبب میشه از حجیت اطلاق خطاب رفعیت. حکم عقل بدیهی اینه که باید از تکلیف در معرض وصول مولا فحص کرد. مصباح الاصول جلد 2 صفحه 495. تبیین این است که انصراف ایشون تعبیر میکنه، انصراف و عدلت، چون اینا بحث اثر داره. یه بار میگه اطلاق دارد مخصص و مقید منفصل، آمد گفت فصل لازم است، تو نسبت سنجی بین ادله خیلی تأثیر داره. ایشون توی بچه اول میگه انصراف داره رفع ما لرمون از شبهه حکمی قبل الفصل. خب عرض کردم قرینه لبی متصله دیگه. خب انصراف پیدا میکنید، یعنی ظهورش منعقد نمیشه، مقصود از اجمال ظهور منعقد نمیشه، نیاز به مقید منفصل نیست. واقعا حکم بدیهی عقل لزوم فحصه. یعنی اگر اطلاق دلیل براءت بیاد بگه آقا شما آزادید، رفع عنکم ما لا تعلمون، فحص بکنید یا نکنید مهم نیست، عقل بازم میگه نه خیر مولا تو حق نداری همچو حرفی بزنی. به قول آیست گفت حق الطاعه حق للمولا و لیس حقا علی المولا، که مولا هم دهانش بسته بشه در مقابل حکم عقل. اینطور که نیست. بله تکلیف مختص عالمین نیست، ولیکن شارع در حق جاهلین ولو جاهلین قبل الفصل ترخیص ظاهری داده. اشکال داره؟ عقل میگه نه خیر این کار تو زشت است، دیگه از این کارا نکن. عقلی که همچو حرفی به مولا بزنه به درد لای جرز دیوار میخوره. آقا چه میدانیم، شاید غرض مولا از تکالیف غرض لزومیش اینه که لو اتفق علمهم ولو اجمالاً به تکلیف، غرض نه خطاب. در شبهه بدویه وقتی شارع براءت جاری میکنه یعنی غرض لزومی ندارد، ولی براءت نمیتونه جاری کنه در شبهات بدویه بعد الفصل. همون شبهات بدویه بعد الفصل که کشف میکنه غرض لزومی ندارد که امتثال بشود تکلیفش، منافات با اطلاق تکلیف هم نداره. حالا یکی در شبهه اون که میگه قبل الفصل اینو طبق اطلاق رو فهمال علمون بگیم، مشکلی نداره. پس این وجه درستی. وجه دوم وجهی است که در بحوث گفتن، گفتن آقا هرگاه یک خطاب شرعی ریشه عقلایی داره، نکته عقلاییه داره و اون نکته عقلاییه مزیقه، اینجا دیگه خطاب ولو به حسب شکل مطلقه اما انصراف پیدا میکنه به امضای همون نکته عقلایی. ولذا وقتی میگن اذا شهد عندک عدلان، خب این نکته عقلاییش کاشفیت شهادت عدلینه. آقا دو تا عادلن، یه ساعت بعد از اینکه نهار خوردن یادشون نیست چی خوردن، همش اشتباه میکنن، کثیر الخطا. عقلا میگن بابا این که کاشفیت نداره، خبر این عدلین فراموشکارین، این یعنی انصراف. اینجا همیشون میگه نکته عقلایی رفع مال علمون مؤذریت جهله و این مختص به جهل بعد الفصل، دیگه رفع مال علمون بیش از این اطلاق نداره. ما این مطلب رو قبول نداریم. چرا؟ ببینید یک وقت یک خطابی مثل مالا یدرک کلو لا یدرک کلو یک نکته عقلائیه داره که در مواردی که تعدد مطلوب ثابت است به خاطر عجز از مطلوب 100% غفیت نکنید از اون امر، بالاخره بعض اون مطلوب را استیفا کنید. ما بیاییم بگیم غیر از این نکته عقلائیه یک نکته تعبدیه هم منظمه با او می شود که مولا می خواهد بگوید ملاکات من، ملاکات احکام من تعدد مطلوبی است همه جا، خب این نکته تعبدیه هست دیگه، عقلا که اینو نمی فهمد. این از خطاب استفاده نمی شه. اما اگر نکته واحده است متوسط سیوزیق داره این نکته و ارتکاز استنکاری ندارن اغلا که نباید مولا این نکته رو توسعه بده، تمسوی به اطلاع میکن تو اون شهادت عدلین ارتکاز استنکاری دارن که بیاد دلیل حجیت بینه و شهادت عدلین اطلاقش بگیره عدلین مبتلای به آلزایمر را. اما جاهای دیگه اینطور نیست. خود شما در شبات موضوعی قبل الفصل، شبات موضوعی قبل الفصل تمسک نمی کنید و ادله اصول عملیه، با اینکه معلوم نیست عقلا در شبات موضوعی قبل الفصل، در شبات موضوعی قبل الفصل براعت داشته باشن. میگه بابا چشمتو باز میکردی یه چند تا سوال میکردی از این اون ببینی این خمره یا خله، همینجوری گفتی کلو شاین لکتار کلو شاین لکران سر کشیدی، حالا این وضع رو پیدا کردی بدمستی، حالا افتادی تو خیابون. اغلا میگن ما نداریم همچون چیزی، اما این مصلحت تسهیل که نکته براعته ممکنه شار توسعه بده در شبهات حکمیه و شبهات موضوعی قبل الفصل هم جاری کنه، این که اشکال نداره. خب نقض میکنیم به آیسد، میگیم شما حرمت کذب مگه نکته عقلاییه نداره؟ آیا منصرف میدونید حرمت کذب رو به مواردی که کذب قبیح است اندل عقلا؟ آقا همه جا که کذب عقلایی نداره. شما میرید منزل یا آقایی اگه بگی نهار نخوردم به کلفت میفته، صاحب خونه میگه جون من نهار خوردی؟ شما میگی بله صرف شده، با اینکه نهار نخوردی. با این از اوغلا قبیه؟ نه. قبحی که کذبی که مضر نباشه، کذبی که مضر نباشه از اوغلا قبیه نیست. گاهی دروغ میگی میخوای طرف خوشحال بشه، فریبش نمیدی ها، میگه چجور سخنرانی کردم، میگه خیلی خوب بود، لذت بردم، تشویقش میخوای بکنی، میخوای رویه بش بدی، این دیگه حرام نیست. اطلاق در حرمت کذب انصراف داره به کذب قبیح و غلایی. حرمت قتل، آها یک بیماره داره درد میکشه، خودش میگه که منو خلاصم کنید، امروز میگم مرگ ترحمی، قبیح نیست اندر و غلا. بابا این حالا یه ما دیگه زنده بمونه، یه سال دیگه با سختی با درد، پیر مرد شده خودشو نمیتونه نگه داره، تمام اعضایش وارفته، میگه آقا منو خلاصم کنی، من دیگه چه فایده دارم تو این تو این دنیا زنده بمونم جز دردسر برای خودم و برای اطرافیانم. خودش تقاضا بکنه بکشنش، قبیح اندلوغلا، ما احساس قبیح نمی کنیم اندلوغلا. تو غرب هم یه قانون مرگ ترحمی مطرح کردن، اونایی که مخالفن رو جهات دینی مخالفن. بعد شما میگید انصراف دار حرمت قد از قتل این افراد، ولی ممکنه پیدا بشن افرادی که همه این نقضایی که ما میکنیم بگر ما ملتزمیم، اما اینا خلاف ضرورت فقه. ربا حرامه، انصراف داره به اون رباهایی که از نظر عقلا ظلمه. آقا ربای تجاری 100 میلیون دارم بهش قرض میدم، خب عادتا سود میکنه دیگه، با این 100 میلیون من لازم نیست کاری هم بکنه، میره طلا میخره، بعد از یک سال میشه 200 میلیون، بعد همون 100 میلیون رو میخواد به من بده، من بگم نه، شرط میکنم که اگر سود کردی، آره نمیگم حتمنم، اگر سود کردی 20% هم به من بده. این رباس دیگه، قرض بدی سود بگیری رباس. ولی اوغلا اینا قبیح میدونن نه، پس حرمت ربا از این منصرفه؟ نه ربای نه، حالا ربایی که از آف مضاعف است و ربای مصرف، قرض مصرفی و اینها ادعا شده که بالاخره اون قبیح. خود قرآن که میگه لا تظلمون، با مردمی صحبت میکنه که احساسش میکنه که فی الجمله ربا گرفتن ظلمه دیگه. خب پس این درست نیست. اما این که ایشون فرمودن که ارتکاز و قرار بر لزوم فحص به حدیست که شارع این ارتکاز رو امضا کرده، اگر این ارتکاز، عرض کردم ارتکازیست که اونقدر قویست که استنکار میکنن اطلاق رو فمال علمون را، اون حرفی نیست، اونو ما قبول داریم موجب انصراف، و الا عدم رد ارتکاز موافق احتیاط، ارتکاز موافق با مستحب عدم رد او کاشف از امضاه. بابا مردم هر روز دوش میگیرن، حالا برو منبر آقا دوش گرفتن هر روز واجب نیست، مگه مجبوری بگی بذار دوش بگیرن تمیز باشن؟ مردم میرن سراغ اعلم، ایها الناس تقلید اعلم لازم نیست، خب بذار تقلید اعلم بکنه چی میشه؟ کارهایی که خوبه مردم انجام میدن، شارع واجب ندونه ولی مستحب بدونه، باید به مردم تذکر بده که آقا این واجب نیست مستحب بده. خب بذار شما الان فرزندت کارای مستحب میکنه ولو خیال کنه واجبه، بهش تذکر میدی پسرم دستاتو موقع نماز میاری بالا این واجب نیستا؟ میگه خیلی ممنون. پسرم موقع قرائت دستاتو میندازی رو زانوات، اینم لازم نیستا؟ میتونی از با بینیت ور بری. هی آخه این که نشد که، چه لزومی داره؟ خب پس این فرمایش هم اینجا اینجوری دیگه، به مردم بگید، به خدا مردم بنده های من، احتیاط در شما توهمیه قبل الفصل لازم نیست، حالا شما احتیاط میکنید بدون لازم چه لزومی داره بگه. پس این وقت هم تمام نیست، بقیه مطالب انشالله شنبه بعد از ایام فاطمیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.